آزادش میکنم.
داروی هر درد ما از دم تو میرسد، حق شده بر سینه یا باب هوای اجمت.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما مؤمنین نمازگزار، 12:30 است، نوبت رسیده به خشت اول.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خالق آگاهی. خانم ها آقایون سلام، الهی هر جا هستین دلتون شاد باشه و زندگی بر وفق مرادتون باشه. امروز هم با یکی دیگه از برنامه های خشت اول قرار کلی نکات ناب به دانسته هامون اضافه کنیم. پس ویژه دعوت میکنم از همه پدر و مادران، مربیای آموزشی، همه کسایی که دغدغه‌مند یادگیری نکات ناب در حوزه تربیت هستن، امروز ویژه شنونده ما باشن. تهیه کننده مریم یوسفی پور، صدا بردار مریم جلالی و من هم فاطمه امجدیان، همراه هم لحظه ی همه شما شنوندگان. به اتفاق کارشناس مهمان محترممون جناب آقای دکتر بهمن حوریزاد، متخصص حوزه روانشناسی. اگه شما هم جزو والدینی هستید که یه مدت زمان طولانی نگرانیتون درگیری های فضای مجازی بچه هاتونه، حتما امروز شنونده ما باشید. بچه هایی که درگیر این فضای هوشمند مجازی شدن و درگیر گوشی هایی شدن که نمیدونم خیلی از ما میدونیم چطور باید مدیریتش کنیم یا نه؟ اصلا خانواده ها چقدر با سواد رسانه‌ای و این مفهوم آشنایی دارن؟ چقدر سعی کردین در رابطه باش نکاتی رو به دانسته های خودتون اضافه کنین؟ اگر هم این کار رو تا امروز انجام ندادین، خوب جایی اومدین برای شنیدن. این همراهی رو از دست ندید. خشت اول پاسخ میدهد. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، شما شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید و در مجال پیش رو قرار نکته به نکته ها رو به دانسته هامون اضافه کنیم. اما همونطور که مطلع شدید، امروز میزبان جناب آقای دکتر بهمن حوریزاد هستیم. آقای دکتر سلام و درود، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض کنم خدمت شما، تهیه کننده محترم برنامه، و خوشحالم از اینکه بازم در برنامه خشت اول مهمان شما هست.
زنده باشید، متشکرم. آقای دکتر، اولین مفهوم سواد رسانه‌ای توضیح بر ما میدین؟ اصلا چرا باید خانواده‌ها بلدش باشن؟
خواهش می‌کنم. یکی از چالش‌های خانواده‌ها در دنیای پر از تغییر امروز بحث سواد رسانه‌ای است.
بله.
شنونده‌های خوب ما یادشون هست که ما در گذشته بحثی روش آغاز کردیم تحت عنوان سواد عاطفی، و امروز میخواییم راجع به سواد رسانه یا سواد رسانه‌ای و خانواده صحبت بکنیم. بنابراین این دو سواد خیلی به هم مرتبط هستن و بایستی یک تلفیق هنرمندانه از سواد رسانه و سواد عاطفی داشته باشه. اما سواد رسانه چیه؟ سواد رسانه یعنی بتونیم دسترسی پیدا بکنیم به اطلاعات. دنیای اطلاعاته، انباشت اطلاعات در اختیار ما هست، ما باید بهش دسترسی پیدا کنیم. سواد رسانه‌ای یعنی مهارت در تحلیل اطلاعات، اطلاعاتی که ما از طریق رسانه، حالا چه تلویزیون، رادیو، شبکه‌های اجتماعی و به طور کلی هوش مصنوعی به دست میاریم، بایستی توانایی تحلیل اون اطلاعات رو داشته باشیم و از همه مهمتر بتونیم این اطلاعات رو ارزیابی کنیم.
بله.
کدوم اطلاعات مفید و مؤثر هستن و کدوم اطلاعات جعلی و مضر و مخرب، و بعد فراتر از اونها بتوانیم با این مهارت‌هایی که عرض کردم برای خودمون کسب می‌کنیم، بتونیم تولید پیام بکنیم در فضای مجازی، نه اینکه فقط مصرف کننده صرف باشیم.
درسته.
خب حالا برای این کار چقدر باید از خودم به عنوان یک پدر، یک مادر در خانواده سوال کنیم که خب من چیکار میتونم بکنم برای اینکه بتوانم از این رسانه‌ها در خدمت رشد و تعالی خانواده‌ام و حتی تحکیم بنیان خانواده استفاده بکنم. متاسفانه امروز چالش اعتیاد به رسانه باعث شده خانواده‌ها دچار آشفتگی، پریشانی و حالت از دست دادن انسجام و وحدتشون باشن. تعاملات اجتماعی حتی اعضای خانواده کوچیک ما دچار مشکل شده، با هم دیگه صحبتی ندارن. درست. هر کدوم دنبال کار خودشون هست.
همینطوره. آقای دکتر، یکم شفافتر من بخوام پرسشمو مطرح کنم. ما میبینیم خیلی وقتا به حال فرزندانمون دچار حالا یه سری در خانه ماندن‌های حتی شده به ناچار میشن، به اجبار میشن. مثلا تعطیلی‌های مکرره که واسه هم میتونه آلودگی هوا باشه، سردی هوا باشه. وقتی بچه‌ها تو خونه میمونن، اولین کاری که میکنن درگیری‌های این فضای مجازی شما رو دیگه اسیرمون کرده، به اصطلاح مامانا دیگه. آقای دکتر چیکار کنیم؟
نکته رو میخوام قبل از این که واقعا راهکار بدیم به خانواده ها برای حل این چالش.
بله.
یا برخورد عالمانه و هوشمندانه با این چالش، اینه که یه خونه تکونی ذهنی راجع به باورهامون اول باید داشته.
یعنی چی؟
یعنی بیایم ببینیم که فرزند من چه فرزندی باید باشد، رویای من برای فرزند پروری چیه، آیا بر اساس باورهای قدیمی که میخوام یه بچه‌ای داشته باشم باهوش باشه، میخوام یه بچه‌ای داشته باشم که تو کنکور موفق بشه، میخوام یه فرزندی داشته باشم که در آزمون ورودی مدارس متنوعی که امروز وجود داره اونجا پذیرفته بشه، میخوام یه فرزندی تربیت کنم محافظه‌کار، میخوام یه فرزندی تربیت کنم که انباشتی از اطلاعات رو، دانش رو، اینها رو حفظ کنه. این باورها باورهای قدیمیه.
چرا؟ خب خواسته هر پدر و مادری همچین بچه‌ای داشته باشن، نه؟
نه متاسفانه، اینها باورهای قدیمی هن و متناسب با دنیای پر از تغییر امروز باید این باورهامون رو تغییر بدیم.
یعنی من اگه بخوام بچه باهوشی داشته باشم تفکرم غلطه؟
من گاهی اوقات گوش وامیسم پشت در مدرسه‌ای که مادرها منتظرن بچه هاشون تعطیل بشن و با خودشون تحویل بگیرن به خونه ببرن.
چه جالب. خب
تقریبا بیشتر گفتگو و صحبت‌های مادرها،
بله،
تو حول باهوش بودن و با استعداد بودن و حتی با یه حالت هیجانی که بچه من فلان هوش رو داره، فلان کار رو کرده صحبت میکنن که بایستی واقعا نگران بود. یک باور قدیمی و شاید کهنه‌ای که تو ذهن ما کردن اینی که خواستن توانستن
نیست.
خواستن توانستن نیست، خواستن تلاش کردن. من خیلی به عنوان یک کارشناس آموزش یا کارشناس تربیت خوشحال میشم، رویای منه که پدر مادرها به یک فرزند تلاشگر، به یک فرزند توفیقگرا، به یک فرزندی که به دنبال تلاش برای رسیدن به موفقیت و هدفاش باشه. بنابراین صرف باهوش بودن ولی از هوش استفاده نکردن، یا خلاق بودن و از خلاقیت استفاده نکردن برای مهارت حل مسائل زندگیشون، یک باور غلط و قدیمیه. فرزند امروز یه فرزند با شعور، نقطه مقابل یه فرزند کنکوری و باهوش.
بله.
یه فرزند تلاشگر، هر چقدر فرزند تلاش بکنه قویتر، مستقلتر و موفقیت بیشتری رو به دست میاره. هر چقدر فرزند من متفکر باشه، فکر کنه و کارآفرین باشه، مقایسه بکنیم با یه فرزند در واقع مصرف کننده محافظه‌کار.
همینطوره.
هر چقدر فرزند من خلاق باشه، نبوغ خودش رو در واقع بیدار کنه، هرچقدر فرزند من تحلیلگر باشه، بتواند اطلاعات خوب رو از اطلاعات بد، اطلاعات درست رو از اطلاعات جعلی تشخیص بده، این فرزند، فرزند مطلوب دنیای پر از تغییر آینده است. ما دیگه نمیتونیم بچه‌مون رو برای دیروز تربیت بکنیم، بچه‌مون رو باید برای آینده پر از تغییر تربیت بکنیم که بایستی بچه من تحلیلگر باشه، بچه من با شعور و تلاشگر باشه، بچه من متفکر و کارآفرین باشه، بچه من اهل ریسک و تلاش برای رسیدن به رویاهاش باشه.
این مجموع شاخصه هایی که فرمودید میتونه فرزند داشته باشه در صورتی که پدر و مادر خودش دارای اونها نیست؟
دقیقاً سوال دقیقی رو فرمودید و به همین خاطر برگردیم به اون سوال اول شما که حالا خانواده ها باید چیکار کنن.
بله.
بنابراین نباید خانواده ها حالا نگران باشن که اگر مدارس تعطیل میشه یا مدارس در تعطیلات بین ترم هستن یا در طول تابستون هستن، فرزند من اگر زیاد از گوشی استفاده بکنه یا مثلا فرض کنیم که کارهایی بکنه که متناسب با فرهنگ مدرسه نیست، همخوانی با مدرسه نداره، اون باید بشینه ریاضی حل کنه، اون باید بشینه علوم بخونه، اون باید بشینه خواندن و نوشتن رو یاد بگیره، خب این مادر نگران میشه، چون دو تا در واقع سبک زندگی متفاوته. اون سبک زندگی مدرسه‌ایه که باید تمام وقتش رو بچه من صرف خواندن ریاضی و علوم و فارسی و اینها بکنه، ولی سبک دنیای آینده سبکیه که اصلا اون سبک مدرسه‌ای خواندن و حفظ کردن اطلاعات و انباشتن اطلاعات رو اصلا نمیپذیره. بنابراین اجازه بدیم بچه‌ها با رسانه آشنا بشن، با رسانه تعامل داشته باشن، اما طبق یک قوانین و یک ضوابطی که فرزند من رو تکبودی تربیت نکنه. در ابتدای صحبت هم عرض کردم سواد رسانه‌ای و سواد عاطفی یا سواد در واقع ارزش‌های جامعه ما که مبتنی بر در واقع فرهنگ جامعه ما هست بایستی با هم هنرمندانه تلفیق بشن.
دقیقا.
بنابراین دیگه نمیتونیم از فرزند من چه ضرورت بشیم فقط ریاضی بخونه، فقط علوم بخونه، فقط خواندن و نوشتن. فرزند من باید با تمام امکانات و محرکایی که در محیطش وجود داره تعامل و ارتباط برقرار کنه، بازی کنه تا کنه، بزرگ بشه و یاد بگیر.
انشاءالله. بله، ما هم امیدواریم که همه این شاخصه ها رو فرزندمون بتونه به دست بیاره. و نکته مهمتر این که اگر به عنوان یک والد آگاه در کنار همدیگه داریم تلاش میکنیم برای اینکه همراه و همقدم باشیم برای یک نکته آموزشی مؤثر، پس شما هم تمام توان خودتون رو بذارید برای بکارگیری همه این موارد. خشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج. شما عزیزان شنونده همراه ما هستید در برنامه خشت اول از شبکه رادیویی فرهنگ. اگر تازه به جمع ما اضافه شدین، لازم به ذکره که ما امروز در این برنامه داریم در رابطه با سواد رسانه‌ای و ارتقای این سواد در خانواده با شما صحبت میکنیم. خیلی از شما فرزندانی دارید که در روزمره درگیر فضای مجازی هستن، با گوشی‌های تلفن هوشمندشون زمان‌های بسیاری می‌گذرونن و نمیدونید به عنوان یک والد آگاه چطور باید عمل کنید. از آقای دکتر حوریزاد میخوام بپرسم، کارشناس مهمان امروزمون که متخصص حوزه روانشناسی هستن. آقای دکتر، چه ویژگی‌هایی خانواده باید کسب کنه برای اینکه این سواد رسانه‌ای ارتقا پیدا کنه؟
خیلی متشکرم. قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم و نقش خانواده رو در ارتقای سواد رسانه بیان کنیم،
بله،
باید به این مسئله بپردازیم که چرا بچه های ما گرایش خیلی شدیدی به رسانه ها مخصوصا فضای مجازی و تلفن همراه دارن.
آی دکتر، ما فکر میکنم بیشتر با سه نسل اخیر، یعنی نسل زد، نسل آلفا و نسل بتا که حالا میگن 1400 به بعد، بیشتر درگیری ها و چالش های متفاوت داریم. البته برای اینکه شنوندهای عزیزم در جریان این به حال تقسیم بندی قرار بگیرن، نکته‌ای که خیلی مهمه رو من خدمت شما عزیزان عنوان کنم. وقتی داریم در رابطه با نسل زد صحبت می‌کنیم، یعنی در رابطه با همه فرزندانی که به حال از سال 1374 پس پس از حالا یک دوره 10 ساله جزو نسل زد محسوب میشن، نسل آلفا و نسل بتا هم عزیزان دهه 90 و 1400 محسوب میشن. آقای دکتر، ما داریم در رابطه با این نسل صحبت میکنیم، نسلی که با تکنولوژی متولد شده، با روزمرگی های متفاوت نسبت به نسل های گذشته تربیت شده. بفرم.
یکی از دلایل این که بچه ها تمایل شدید پیدا میکنن به این رسانه ها دسترسی آسان به اطلاعات.
بله.
دوم، براشون یه بازی تلقی میشه، احساس تعلق خاطر به این در واقع گوشی پیدا میکنن. چرا؟ برای خاطری که این دستگاه، این رسانه به او اجازه میده اشتباه بکنه، به اون اجازه میده که تلاش بکنه اشتباهش رو رفع بکنه. تو بازی های رایانه ای، تو بازی های در واقع که از طریق تلفن همراه بچه ها میتونه استفاده بکنن، بچه ها به هیچ وجه تحقیر، سرزنش، ملامت، مقایسه نمیشن. اما از خودمون به عنوان یه خانواده سوال کنیم، چرا فرزند من گرایش بیشتری پیدا میکنه به فضای مجازی؟ دلیلش این است که فضای مجازی اون رو قضاوت نمیکنه، ولی من به عنوان پدر و مادر با نگرانی ها مرتب اون رو در معرض قضاوت قرار میدم و چون نگران آیندهش هستم اون رو منع میکنم از اشتباه. نباید اشتباه بکنی، اشتباه اصلا درست نیست، اشتباه جایز نیست، در صورتی که اشتباه جزء لاینفک یادگیری و رشد و بزرگ شدن است. اجازه بدیم بچه اشتباه بکنه. اگر اجازه بدیم بچه ها اشتباه بکنن، یه فضای امنی به وجود بیاریم که بچه در اون فضا که هر گونه تحقیر، سرزنش، ملامت و مقایسه وجود نداشته باشه، بچه دیگه گرایش به فضای مجازی نمیکنه. فضای مجازی اون رو تایید میکنه و این تفاوته. حالا از خودمون سوال کنیم، برای خاطری که ما هم مثل فضای مجازی تحقیر نکنیم، سرزنش نکنیم، ملامت نکنیم، مقایسه نکنیم، با چه کار بکنیم؟ باید سواد رسانه‌ای خودمون رو بالا ببریم، باید با فرزندمون همراه بشیم. اگه فرزند من در یه بازی میکنه با گوشی، من هم برای یک دقیقه برم کنارش بنشینم، باش همراهی کنم، اون رو مورد قضاوت قرار ندم که تو درس داری، این بازی چی الان وقتش نیست، برم با او یه همراهی بکنم. بعد وقتی ببینی که من به عنوان مادر یا پدر همراه اون هستم در یادگیری، در دسترسی آسان به اطلاعات، اون وقت میتونم اون رو به طرف خودم در واقع متمایل بکنم و در واقع اون تکالیف تربیتی که میتونه جزء اون سواد عاطفی و سواد ارتباطی حتی باشه، فرزند من دیگه گرایش و اعتیادش به اون سمت سو کمتر و کمتر.
این که آقای دکتر میگن رو گوشی هوشمند تا یه سنی باید به هر حال رمز گذاشته بشه، در حالی که خانواده مطلعن از اون رمز، یعنی فضای شخصی و خصوصی، حریم خصوصی فرزند نباید خودش به شخصه داشته باشه، این درسته؟
بله. ببینید، بالاخره خانواده موفق خانواده‌ایه که بایستی علاقمند به تربیت بچه‌اش باشه، نگران تربیت فرزندش باشه و مراقب تربیت فرزندش باشه. به همین خاطر بایستی در ارتباط با فضای مجازی نهایت نظارت و دقت رو در استفاده و دسترسی به اطلاعات داشته باشیم.
بله.
به همین خاطر عرض میکنم یکی از راه‌های نظارت و همراهی نشستن با فرزندمون، با هم یک گیم رو بازی کردن، با هم یک سرچی در واقع شبکه‌های اجتماعی کردن و اطلاعات به دست آوردن. مثلا با هم بریم بررسی کنیم ببینیم نسل یا در واقع آلفا یا بتا چیان، چه ویژگی هایی دارن. موافقی؟
درست.
بریم با هم نگاه میکنیم، وقت اون فرزند میبینه که مادر همراه اون و همپایه اون در کسب اطلاعات سواد رسانه‌ای داره و میتونن با هم این سواد رسانه‌ای رو مبادله بکنن. بنابراین یکی از راهکارهای جدی که خانواده ها بایستی بهش توجه داشته باشه اینه که بیان به عنوان پدر و مادر سواد رسانه خودشون رو ارتقا بدن،
یعنی هر روز خودشون رو بروز کنن. جوری نشه فرزند نسل آلفا یا بتا یا همون ده 90 یا 1400 یا یه روزی بیان مقابل پدر و مادر بیستن. حالا قاعدتا پدر و مادرای اون نسل هم مثلا ده 60 یا ده 70 یا میتونن باشن دیگه، مقابل اون پدر و مادر بیستن میگن شما که از نسل قدیمی اصلا نمیدونین خواسته های ما چیه، نمیدونین ما کجاها داریم میچرخیم،
ما رو خلاص اصلاح بکنن.
بله بله.
ما واقعا دچار یک حقارتی میشیم که اون وقت این تفاوت، این شکاف ما برای ما تعاملات اجتماعی خانواده رو، پدر با پسر، مادر با دختر و همینطور بالعکس به طور چند جانبه رو بسیار بسیار تخریب میکنه.
همینطوره.
یکی از آثار و مضرات در واقع رسانه ها، اگر مطابق با سواد رسانه‌ای باش برخورد نکنیم، کاهش تعاملات اجتماعی.
درسته.
بچه های ما، خانم دکتر، بچه های ما وقتی که استرس دارن میرن سراغ گوشی، وقتی استرس دارن میرن سراغ گیم، وقتی استرس دارن از ما جدا میشن و میخوان به وسیله استفاده از در واقع امکانات و تجهیزات رسانه‌ای استرس خودشون رو تسکین بدن. از خودمون سوال کنیم وقتی فرزند من استرس داره، استراب داره، من چه برخوردی باهاش میکنم؟ آیا به احساسات او احترام میگذارم؟ اگه احترام بگذارم، اون با من استرسش رو در واقع درمان میکنه. اگر همراهی نکنم، حتما سراغ یک راهکار دیگری میره که اونجا دیگه نظارت من به عنوان والد از بین رفته و تربیت از دست من خارج میشه.
میدونید دارم به چی فکر میکنم آقای دکتر؟ به این که ما حالا داریم اشاره میکنیم که اگر فرزند استرس داشته باشه در فضاهای مجازی سعی میکنه اون آرامش رو برای خودش ایجاد کنه. خیلی از پدر و مادرها میگن نه، فرزند من حتی ممکنه توی شرایط استرس هم نباشه و بره سراغ فضای مجازی. من میگم پدر و مادر، تو شرایط استرس ها مگه تو کنار فرزند بودی که اون آرامش رو ایجاد کنی؟ که الان تو شرایط عادی توقع داشته باشی فرزند تو رو منبع امن خودش قرار بده؟ واقعا این پرسش ها یه وقته نیاز خودمون از خودمون بپرسیم. درست آقای دکتر؟
دقیقاً. واقعا از خودمون سوال کنیم که فضای تربیتی خانواده ما چقدر اجازه میده فرزند ما با ما راحت باشه، یه فضای امنی باشه که اگر دختر من سرش رو رو سینه من گذاشت، رو پای من گذاشت، بخواد بیاد با من راجبه یک مطلبی یا یک ویدئویی که توی گوشش دیده بیاد حرف بزنه، هیچ وقت بقیه کنجکاویهاش از طریق گوشی تأمین نمیکنه، میاد با من صحبت میکنه، میبینه یک منبع اطلاعاتی دیگری که امنیت براش ایجاد میکنه، صادقانه بهش پاسخ میده، بدون منت
پاسخ همه سوالا میده. ببین حالا درسته واقعا ما میبینیم در فضای امروزه خیلی وقتا با یه جستجوی ساده خیلی از فرزندان ما به پاسخ خیلی از سوالاتشون میرسن. من پدر و مادر آیا قادر هستم پاسخگوی همه سوالات فرزندم باشم؟ بعد به اصطلاح شما آقای دکتر، خیلی وقتا ما بلدش نیستیم. آیا نشستیم کنار دست فرزندمون بگیم بیا با هم دیگه یاد بگیریم؟ یعنی انگاری فکر میکنیم اگر این فضای ایجاد بشه که من به فرزندم اعلام کنم من بلد این پاسخ و این پرسش نیستم، انگاری خودم رو با همه ساختاری که در ذهن بچم دارم نابود میکنم. به نظرم راجع به همه این موارد صحبت کنیم، همه این تلنگرها رو به خودمون داشته باشیم و چراغ اصلی تفکر رو روشن کنیم.
خشت اول، اگه شکاف عاطفی و فکری بین من و فرزندم وجود داره، این شکاف رو چجوری پر کنم؟
حالا سوال، مقصر کیه این وسط؟
گاهی وقتا ما تو گفتگوهای اجتماعی می‌بینیم بعضی ها یک حرفای بی سر و تهی می‌زنن، حرفاشون اصلا منسجم نیست. من دقیقا خودم متوجه میشم که این اطلاعات رو از این شبکه‌های اجتماعی، از این کانال و از اون کانال و از این گروه و از اون گروه گرفته.
گر نهد معمار کج،
ما بحث فکر کردن رو مطرح میکنیم، در مرحله اول ما باید اون مسئله رو برای خودمون شناسایی کنیم.
من یه حرفی میزنم، شما یه برداشتی میکنید.
در مورد چی میخوایم فکر کنیم؟
تا ثریا میرود دیوار کج. خشت اول، برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
اگه پدر مادری هستی که فرزندت درگیر سوالات و پرسش‌های مکرره، اگر پدر و مادری هستی که هر روز احساس می‌کنی بار ندانستن پاسخ خیلی از پرسش‌های فرزندت رو داری به دوش می‌کشی، پس به نظرم به خودت به بال افتخار کن، یه نفس عمیق بکش که خوب برنامه‌ای رو برای شنیدن انتخاب کردی. ما تو برنامه خشت اول امروز می‌خوایم به این نکته هم بپردازیم که در مقابل پرسش‌های فرزندمون چطور پاسخگو باشیم. آقای دکتر حوریزاد بفرمایید.
اول از همه یک قانون رو در خانواده خودمون جاری و ساری بکنیم، با خودمون صادق باشیم. من به عنوان پدر با خودم اول صادق باشم، بعد میتونم با فرزندم صادق باشم و صادقانه در یک فضای امن به فرزندم و سوالات اون پاسخ بدم. پس بنابراین بهترین راهکار برای ایجاد تعادل بین تعاملات اجتماعی و سواد عاطفی و سواد رسانه‌ای و کاهش اعتیاد فرزندان، ایجاد یه فضای امن برای گفتگو و صحبت کردن با فرزندم که فرزند من احساس بکنه یه فضای امن عاری از هر گونه تهدید، تحقیر، سرزنش، ملامت و مقایسه کردن و اجازه اشتباه دادن. این به عنوان یه ویژگی فضای امن رو در خانواده ایجاد میکنه که دیگه فرزند من میتونه سوالات خودش رو صادقانه مطرح بکنه، من هم به عنوان پدر و مادر صادقانه به سوالات اون پاسخ بدم. از خودمون سوال کنیم چقدر با خودمون رو راست هستیم و بعد چقدر با فرزندمون رو راست هستیم و بعد اون وقت فرزندمون میتونه ما رو به عنوان یک فرد امین مورد سوال قرار بده و سوالاتش رو از ما بپرسه. اگر فرزند من فقط توی اتاق خودش و در گیر اعتیاد به گوشی تلفن یا تبلت یا بقیه رسانه ها هست، باید از خودمون سوال کنیم ما نتونستیم اون فضای امن رو ایجاد بکنیم.
دقیقا.
پس بیایم تلاشمون این باشه که یه ارزیابی، یک خود ارزیابی از خانواده خودمون، از حریم خصوصی خودمون داشته باشیم. ما چقدر فضای امن ایجاد کردیم که فرزند من بیاد صادقانه اون چرا که دیده، اون چرا که شنیده تو فضای مجازی با من در میان بذاره و من سوادی داشته باشم که بتونم در پاسخ دادن به سوالات اون حقیر نباشم، حقارت به من دست نده. به همین خاطر چقدر خوبه که ما هم باورمون بشه که حجم اطلاعاتمون و دانسته‌هامون متناسب با دنیای پر از تغییر امروز و فردا نیست. با فرزندمون رشد کنیم، با فرزندمون بزرگ بشیم، از فرزندمون یاد بگیریم و این اتفاق داره میفته الان.
یا آقای دکتر یه مورد دیگه هم هست، بعضی وقتا بچه ها از همسالان خودشون پاسخ خیلی از پرسش ها رو میخوان دریافت کنن که اگر هم اونها اطلاعات به مراتب بهتری از فرزند ما داشته باشن ولی اطلاعات ناقصه یا اصلا به نحوی منتقل میشه که نباید، درسته؟
بله، اصلا نمیتونیم اطمینان پیدا بکنیم که همسن و سالان اطلاعات دقیق و درستی رو به فرزند ما منتقل میکنن. درسته. باید یاد بدیم تفکر انتقادی رو که اگر رفت و با همسن و سالان خودش یه دانش و اطلاعاتی رو یا یک در واقع مطلبی رو یاد گرفت بتونه ممیز قائل بشه، بگه که این درسته و این غلطه.
درست.
به همین خاطر تعامل فرزند ما با خانواده خیلی حائز اهمیته که با تفکر انتقادی در ارتباط با فضای مجازی عمل بکنم.
انشاءالله. خیلی متشکر از همه نکات ارزشمندتون. در این فرصتی که داشتیم سعی کردیم بیشتر از مطالب شما بهره‌مند بشیم و سپاس از جناب دکتر بهمن حوریزاد متخصص حوزه روانشناسی که امروز در جمع ما بودن. عزیزان همراه، از شما هم سپاسگزارم بابت این همراهیتون. تا هفته آینده و یک نیم روز تازه تر، خداحافظ.
از همدلی تا همزبانی.
البته رشد 8% معجزه نمی کنه، در یک سال اتفاق مهمی پیش نمیاد، باعث استمرار پیدا کنه. باید رشد بالا باید استمرار پیدا کنه، باید عواید او و محصول او عادلانه تقسیم بشه تا در وضع کشور تغییراتی ایجاد کنه، محسوس باشه برای مردم که این کار اتفاق افتاد. یکی از چیزهایی که در اختیار ماست از امکانات ما و ظرفیت‌های ما همین حضور اخیر ما در این اجتماعات کشورهایی مثل بریکس و این هاست، از این باید حد اکثر استفاده کرد.